بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. این که شما میبینید مراجع تقلید معمولا تو سن پیری به مرجعیت میرسن، معمولا این چنین هستش دیگه، تو سن پیری به مرجعیت میرسن. اگر کسی بخواد عمیق دین رو کار بکنه تو اون سطح اینقدر طول میکشه، و طبیعتاً اگر مثلا بخوان به یه مرجع تقلید دکترا بدن، 7-8 دکترا باید بهش بدن، باید 7-8 تخصص رو بگذرونه و 7-8 دکترا بگیر. در عین اینکه فهم دین این چنینه، هم طول میکشه هم سخته، اما عمل به دین اینجوری نیست. عمل به دین خیلی ساده است. عمل به دین ساده هستش و خیلی سریع انسان میتونه مراتبی رو، کلاسایی رو طی بکنه با یه کار کوچولو. اینجا دیگه خیلی سخت نیست، اینجا دیگه خدا مشکل ایجاد نکرده تو عمل. من خدمت شما یکی دو شب قبل روایتش رو عرض کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن با یه آب خوردن آدم میتونه بهشت رو بر خودش واجب کنه. با یه آب خوردن، آب که آدم اول میخوره بسم اللهش رو بگه، بعدش تو 3 جرعه بعدی تو هر جرعه الحمدلله بگه، یعنی یه مرتبه تا آخر لیوان آب رو نخوره بره بالا، خورده خورده بخوره. همون است که تو رساله هم گفتن که یه مرتبه سرکشیدن مکروهه، آدم این کار رو نکنه. یه بسم الله بگی، یه جرعه بخوره الحمدلله، جرعه دوم الحمدلله، جرعه سوم الحمدلله. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که این کار رو بکنه بهشت برش واجب. ببین چقدر ساده است، یه عمل کوچولو، این که کاری نداره، مثل آب خوردنه. آدم چقدر راحت میتونه رشد بکنه تو عمل. دین اینجوریه. یه عربی اومد مسجد پیغمبر اکرم در مدینه، از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم چیکار کنم؟ پیغمبر اکرم دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحابشون، فرمود برید یه گوشه بشینید قرآن با هم کار کنید. این صحابی پیغمبر این عرب رو برد یه گوشه، با هم نشستن شروع کردن قرآن کار کردن. یه چند لحظه بیشتر نگذشت، این عرب بلند شد از مسجد رفت بیرون. اون صحابی پیغمبر اومد خدمت آقا، گفت یا رسول الله این شاگرد مثل این که خیلی کم حوصله بود، ما هنوز 4-5 آیه بیشتر بهش یاد ندادیم، بلند شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود که رجع فقیهن، رفت ولی فقیه رفت، کل دین رو گرفت رفت. یه آیه معارفش تو جانش باز شد. اگه معرفت یک آیه تو جان آدم باز بشه، اینجوری رشد میاره که پیغمبر بفرماید رفت ولی فقیه رفت، دین رو گرفت و رفت. واقعا این چنینه. پس عمل به دین کار سختی نیست. آدم هم میتونه آسان هم خیلی سریع عمل بکنه و مراتب رو طی بکنه. خاصیت دستورات دین همینه دیگه، زود آدم رو رشد میده. به خصوص بعضی از دستورات که خود دین و خود خداوند متعال روش انگشت گذاشته، تأکید کرده، گفته اینو انجام بدی، اینو حتما انجام بده. این معلومه که خیلی برای آدم رشد میاره، این معلومه که یه مهره کلیدیه تو دین. گاهی موقع خداوند متعال روی چیزی دست میگذاره که اون چیز دهها گره و قفل رو از زندگی آدم، از روح آدم باز میکنه، دهها درد رو، عیب رو، آلودگی رو درمان میکنه. خداوند متعال دست رو اون میگذاره، میگه اینو حتما انجام بدیا. اون چیزای دیگه خب مهمه، ولی این خیلی مهمتره، مهره کلیدیه. اونایی که خدا روش دست میگذاره دیگه معلومه خیلی آدم رو رشد میده. مثلا شما نگاه بکنید، نماز خیلی روش تأکید شده دیگه، هممون کم و بیش میدونیم تو روایات ما به عنوان ستون دین، از صلات و عمود و دین به عنوان ستون خیمه دین معرفی شده. یا تو روایت هستش که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه نماز رو قبول بکنن بقیه اعمال هم قبول میکنن، اگر نه اونای دیگه هم قبول نمیشه. معلومه که خیلی مهمه. چرا؟ چرا اینقدر تأکید روی این عمل هست؟ روی این دستور العمل هست؟ چون مهره کلیدیه، چون خیلی از قفلها رو باز میکنه، خیلی از گره های روح و گره های زندگی رو باز میکنه به مرور، کسی که اهل نماز باشه. اینجوری هستش دیگه. یک کسی اومد از پیغمبر اکرم سوال کرد، گفت یا رسول الله، فلان جوان، حالا بچه خودش بود یا فامیلش بود، هر کی بود، گفتش که این اهل خلافه، چشچرونه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میخونه؟ اون طرف گفت بله. فرمود درست میشه، درست میشه. نماز این چنین هست. ببینید هنر یک مربی، هنر یک مربی اینه که تو تربیت بدونه که چه چیزی مهره کلیدیه و اونو به کار بگیره. ماها اگه به خودمون باشه، دهها عمر حضرت نوح رو هم داشته باشیم، یواش یواش تو طول قرنها که سنمون میگذره و تجربه پیدا کنیم، بتونیم گره های روحمون، عیبامون، آلودگیامون، رذائلمون رو بشناسیم، اگه بتونیم، و بعدم بتونیم راه حلش و درمانش رو به کار بگیریم، اگه بتونیم. ولی دهها عمر حضرت نوح بخواد تازه اگه بتونیم. اما خداوند متعال دست روی چیز میذاره، میگه ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر. تو نماز بخون، نماز جلوی همه فحشا و منکرات رو میگیره، همه آلودگی رو میسوزونه، میبره. تو اهلش باش، تو اهلش باش، به تدریج درستت بکنه. خصوصا نماز اول وقت که خاصیت اصلی مال نماز، خاصیت اصلی نماز مال نماز اول وقته، که با نماز امام زمان نماز آدم بالا میره. میدونید اول وقت امام زمان ما میشه نماز میخونه هر جا هست دیگه. اونایی که نمازشون اول وقت میخونن، با نماز حضرت نمازشون میره بالا، چون تمام اعمال خیر انسان بالا میره. به تعبیر قرآن، الیهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اعمال صالح انسان بالا میره. اولین عملی که میره به عالم ملکوت عمل امامه، چون پاکترین و خالصترین عمله. کسانی که اول وقت نماز میخونن، نمازشون با نماز امام بالا میره، و اگه نقایصی داشته باشه، به یمن این که با نماز امام هستش، روش جبران میشه اون نقایصش. نماز اول وقت. یکی از اهل علم، آدم بسیار بزرگواری است، ایشون میگفت که من خدمت مرحوم آیت الله بهجت رسیدم، یه دستورالعمل از ایشون خواستم که آقا یه دستورالعملی به ما بدید. آقای بهجت فرمودن که شما نماز تو اول وقت بخون. این منده خدا تو دلش گفت که آقا ما رو تحویل نگرفت، نماز تو اول وقت بخون، که خودم بلد بودم. من منتظر بودم آقا یه دستورالعمل مفصل به ما بده، اینی که خودم بلد بودم. این گمان رو کردم که آقا ما رو تحویل نگرفت. گذشت شد سال بعد، سال بعد اتفاقا توفیقی شد و ما قم تونستیم بریم. همین آقا میگه یا تهران نصیبمون شد، برای زیارت رفته بودم قم، تونستم خدمت آقای بهجت باز برسم منزلشون. این دفعه تو ذهنم بود که دیگه یه دستورالعمل مفصل از آقا بگیرم. سال قبل که اونجوری شد، این دفعه دیگه لاقل کوتاه نیای. بگم که رفتم نشستم، دیدم آقای بهجت فرمودن که بعضیا میان از ما دستورالعمل میخوان، ما بهشون میگیم که برن نمازشون اول وقت بخونن، خیال میکنن ما تحویلشون نگرفتیم، میگن آقا ما رو تحویل نگرفت. بعد سال بعدش بلند میشن میان، بدون اینکه همونی رو که بهش گفتم درست عمل بکنه، میاد که از ما دستورالعمل مفصل بگیره. آقا جان، تو همونی که بهت گفته بودم عمل بکن، اگه نتیجه نگرفتی اون وقت حالا مثلا بیا. ایشون میگه من همینجور که نشسته بودم بدون اینکه حرفی بزنم وا رفتم که آقا داره آدرس که میده مال منه، منتها خب اسم فقط نیاورد دیگه، بقیه‌اش دیگه همش مال خودم بود دیگه. یه بلند شدم رفتم و دیدم هم که درست داره میگه، چون من نماز ظهر و عصر رو اول وقت نمیخوندم. تو اداره بودم، گاهی موقع اول وقت نمیشد، نمیخوندم. اگه کسی ببینید این مهره کلیدی که خدا روش دست گذاشته، اگه انجام بده، پروردگار عالم دست رو قلبت میذاره. اینکه ایشون خدا رحمت کنه آقای بهجت، از استادشون استلی آقای قاضی نقل کرد که میگفت اگر کسی اهل نماز اول وقت باشه. حالا یکی دو مرتبه هم عذری داشت نتونست بخونه، از اهلیت خارج نمیشه، هنوز اهل نماز اول وقت. اونایی که اهل نماز اول وقتن، حالا ممکنه یه وقتی یه جایی تو راه باشن، یه مشکلی براشون پیش بیاد، نتونن اول وقت بخونن، این از اهلیت نمیفته، هنوز اهل نماز اول وقته، برخلاف اون کسی که اهل نماز اول وقت نیست ولو اتفاقا یه بارم اول وقت بخونه. معلومه چی دارم میگم؟ اهل مشخصه که آقای بهجت از استادشون نقل کرد، از طریق آقای قاضی رضوان خدا بر هر دوشون، که اگر کسی اول وقت نمازشو بخونه و اهل نماز اول وقت باشه، این حالا تعبیرشون این بود که آب دهن تو صورت من بندازه، اگر چیزی از خدا خواست و خدا بهش نداد، اگر چیزی از خدا خواست و خدا بهش نداد. تو اول وقت کسی اگر وایسه، این مهره کلیدی که خالق که دردای ما رو میدونه، رذایل ما رو میدونه، قفلامونو میدونه، گرهامونو میدونه، کلید رو هم میدونه چیه، کلیدش میگه همینه، تو اهلش باش، این بازت بکنه یواش یواش. خدا اول وقت دست رو قلبت میذاره، یواش یواش به مرور آلودگیاتو رفع میکنه، به مرور، البته به تناسب استعداد هر کسی. یک کسی استعدادش خیلی بالاست، تو مسائل زود حل میشه براش، یک کسی استعدادش یه مقداری پایینه، یه مقدار زمان میبره، ولی بالاخره این کار دست رو قلبت قرار میگیره حلت بکنه. ممکنه اشکال بکنید که آقا این حرفی که میزنی، این چیزی که میگی خدا دست رو قلب ها میگذاره و دردا و مشکلاتشون رو حل میکنه، این که داری میگی یه نسخه عمومی برای همه است، برای همه است. من یه نسخه خصوصی میخوام برای خودم، درد من با درد فلانی فرق میکنه، اونم با اون یکی فرق میکنه، اونم با اون چهارمی فرق میکنه، من نسخه خصوصی برای دردای خودم میخوام. نماز اول وقت که عمومیه، مال همه است، نسخه خصوصی چیه؟ جواب اینه که نه خیر، همین نماز اول وقت نسخه خصوصیه، این مال خود توه، مال شخص توه، خصوصی هم هستش. بنابراین این نسخه نسخه خصوصیه، این نسخه نسخه خصوصیه، برای با خود تو کار داره، با خود تو کار داره و خودت رو با همون دردی که متناسب با تو هست درمان میکن. به هر حال یکی دیگه از مهره های کلیدی دین، داشتیم مهره های کلیدی رو به عنوان مثال نماز رو گفتیم از اول بحث تا الان، یکی دیگه از مهره های کلیدی دین که خدا روش دست گذاشته، اولیاء خدا روش دست گذاشتن که اگر کسی این رو انجام بده، گره های زندگیش و گره های روحش باز میشه یواش یواش. به تجربه ثابت شده، آدم با چشم دیده، شخص پاک میشه، باورهاش قوی میشه. گره خوردن با دستگاه امام حسین، گره خوردن با دستگاه سید الشهداست. به هر صورت اونایی که اهل روزن، اونایی که اهل اشکن، اونایی که اهل زیارتن، اونایی که اهل خدمت کردن تو دستگاه امام حسین هستن، اگه دیدیدشون، من نمیدونم تا حالا با این افراد، شما البته همه تون الحمدلله خودتون جز بش هستید، ولی اونایی که اهل روزه، به همون معنای اهل که گفتم، اهل عشق، اهل روزه هستن، اگه آدم باهاشون بشینه میبینه باورهاشون قوی، آدمایی هستن صاف، آدمایی هستن گره ندارن، تو زندگیشون بن‌بست نیست، نشاط دارن، واقعا این چنین هستش. ادبیاتی که تو دین ما، تو روایات اهل بیت راجع به دستگاه سید الشهدا و گره خوردن با امام حسین، ادبیاتی که اهل بیت در رابطه با امام حسین به کار بردن، در رابطه هیچ کدوم از ائمه نیست، یه ادبیات عجیب و غریبی است. نه اینکه کسی گمان بکنه که امام حسین بالاتر از پیغمبره، بالاتر از امیرالمومنینه، بالاتر از حضرت زهراست، نه، امام حسین در زمانش یه خصوصیتی رخ داد، بحث شهادتش، اونم به اون کیفیت که پروردگار عالم به خاطر اون شهادت دستگاه امام حسین رو یه دستگاه تطهیر و نورانیت ویژه قرار داده. این که امام رضا علیه السلام فرمود کلنا سفن النجات و سفینه الحسین اسرع و اوسع، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین اسرع و اوسع، سریعتر میرسونه، همه رو همراه میده، همه رو همراه میده، سریعتر میرسونه، همه رو همراه میده. ببینید این چه ادبیات عجیب و غریبی است که در اتوبوس سید و شهدا تو روایات ما مکرر در مکرر روایت ما داریم که تمام انبیاء الهی از آدم تا خاتم، تمام انبیاء نشستن بر امام حسین علیه السلام اشک ریختن. یعنی مقام اشک بر سید و شهدا مقامی است که حضرت ابراهیم محتاج به این اشکه، تا این اشک نریزه بالا نمیره، درجه نمیگیره، مقام نمیگیره. حضرت ابراهیم شیخ الانبیا پیغمبر اولوالعزم محتاج به این اشک. در روایت هستش که وقتی حضرت ابراهیم سر فرزندش اسماعیل رو می‌خواست ببره و قضیه برگشت و گفتن دیگه نیازی نیست، حضرت ابراهیم سوال کرد که خدایا چرا من نتونستم این سر فرزند رو ببرم که به ثواب اعظم مصیبت ها برسم؟ یعنی اگه سر بچه رو میبریدم اعظم مصائب بود، به ثواب اعظم مصیبت ها برسم، چرا نتونستم؟ خداوند متعال فرمود که ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم گفت خدای پیغمبر آخرالزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم. چون تو او رو بیشتر از همه دوست داری، من هم او رو بیشتر از همه دوست دارم، حتی از خودم، حتی از خودم. اینجا داره با خدا حرف میزنه ها، جایی نیست که خلاف بتونه بگه، نعوذ بالله. خدا از زوایای قلبش آگاهه. عرض کرد که خدایا پیغمبر آخرالزمان رو از خودم هم بیشتر دوست دارم. خطاب رسید که یا ابراهیم فرزند خودت رو بیشتر دوست داری یا فرزند پیغمبر آخرالزمان حسین رو؟ حضرت ابراهیم گفتش که خدایا فرزند پیغمبر آخرالزمان رو از خودم هم بیشتر دوست، از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر دوست داری از فرزند من، و من حبم تابع حب توه، چون تو او رو بیشتر دوست داری منم او رو بیشتر از فرزند خودم دوست دارم. بعد خطاب رسید خب حالا یا ابراهیم انصاف بده، اگر تو که نبی ما هستی به امر ما بری سر فرزندت رو ببری، به امر ما بری ببری، این اعظم مصیبت هاست، این مصیبت اعظمه، یا اینکه یک عده‌ای به ظلم سر فرزند پیغمبر آخرالزمان که مقامش بالاتره او رو ببرن، کدوم مصیبتش سنگین تره؟ تو سر بچه خودت رو که مقامش پایین تره اونم به دستور ما ببری، این مصیبت اعظمه، یا یه عده‌ای سر فرزند پیغمبر آخرالزمان رو به ظلم ببرن، کدوم اعظم مصائبه؟ یعنی ابراهیم اعظم مصائب این نیست که تو سر بچه تو ببری به امر ما، اون اعظم مصائبه، مصیبت هم ما اعظمه ها. بعد خطاب رسید یا ابراهیم اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی، بشین گریه کن بر حسین، بشین بر او گریه کن. سر بریدن رو تو نمیخوایم، اعظم مصائب مال تو نیست، تو ظرفش نیستی، ظرف اعظم مصائب پیغمبره که فرزندش رو اونجوری به شهادت برسونه. اگر میخوای برسی به ثوابش، بشین گریه کن بر او. و حضرت ابراهیم اونجا بود که نشست اشک ریخت. بعضی از پیغمبران بودن تا چند روز غذا دیگه نمیتونستن بخورن وقتی مصیبت سید و شهدا رو میشدیدن. این چه ادبیاتیه که شبهای جمعه در روایات ما هست تمام انبیا میرن کربلا، چه خبر زیارت امام حسین؟ این چه خبره که تمام ملائکه، فوج فوج ملائکه، تا قیامت، تا قیامت، تا قیام قیامت به زیارت حرم سید و شهدا میرن، طوری که تو بعضی از نقلها هست که انقدر ملائکه مختلف الملائکه است، میرن و خالی میشه، ملائکه میان و بر میگردن که بعضی فقط یک مرتبه تا قیامت نوبت بهشون نمیرسه، یک مرتبه بیشتر نوبت بهشون نمیرسه. چه خبره تو این دستگاه؟ چه خبره تو این دستگاه که اگر عشق بر سید و شهدا کسی بریزه، کیومن ولدت و امه، مثل روزی خواهد بود که از مادر زایده شده. کلام امامانتون هستشا، کیومن ولد، خدا رحمت کنه، استادی بود میگفت بدونید یعنی چی؟ میگفت میدونید یعنی چی؟ تحلیل قشنگی میکرد. میگفت ببین گناهانی که آدم انجام میده، مثلا چشمش گناهی میکنه، زبانش گناهی میکنه، گوشش گناهی میکنه، دستش گناهی میکنه، خدا نکرده دزدی میکنه، فحشایی انجام میده، گناهان اعضا و جوارح انسان یک ریشه داره در وجود انسان، درسته؟ یک کثافتی در درون هست، یک غضبی، یک شهوتی، یک آلودگی در درون هست که نمود بیرونیش این گناهانه، نمود بیرونیش این گناهان. خب از اون طرف این بزرگوار میفرمود، از اون طرف اشک بر سید الشهدا، اینم یه چیز بیرونیه، یه نمود بیرونیه، یه ریشه در وجود هست، یه لطافتی در تو هست که این اشک ریختی، درسته؟ تا دل نسوزه که این اشک جاری نمیشه، که تا آدم آشنا نباشه با سید الشهدا که این اشک جاری نمیشه. که بودند کسانی که در مصیبت سید الشهدا نه تنها اشک نریختند که خنده کردند. و هازا یومون تبرکت بهی یا فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان، خوشحالی کردن، جشن گرفتن. ولی تویی که عشق میریزی دلت سوخته. این استاد بزرگوار میگفت پس تو باطن انسان یه چیزی هست که این عشق جاری میشه، اون وقت اون لطافت باطنی تو، اون قساوتی که منشأ آلودگی ها و گناهان هست، او رو میسوزونه، اون از بین میبره. اون لطافت باطنی، اون آلودگی باطنی که منشأ گناهانه، اون رو از بین میبره. رضا گفتن اگر کسی این عشق رو بریزه، که یومن ولدت و امه، مثل اون روزی خواهد بود که از مادر زاییده شد. خدا رحمت کنه، اینم من عرض بکنم بد نیست الان به ذهنم اومد، مرحوم آیت الله، مرحوم حاج اسماعیل دولابی رو، مرحوم حاج اسماعیل رو، این بزرگوار یه جمله قشنگی میگفت. گفت اگر توبه آدم بکنه، توبه گناهان رو پاک میکنه، درست؟ اما گاهی موقع ها، خب توبه درجات داره، گاهی موقع ها توبه گناه رو پاک میکنه اما اثر گناه باقیه هنوز، مثل یه لباس نجس، مثلا لباس سفیدی که خون روش ریخته، شما وقتی بشوریش این نجاسته میره اما لکهه باقیه و اثرش باقیه. گاهی موقع ها بعضی از توبه ها گناه رو میشوره اما اثرش هست. ایشون میگفتش که عشق بر سید و شهدا خصوصیتی داره که اون آثار رو هم از بین میبره. این فقط مال عشق بر سید و شهداست، خصوصیتی داره که اون آثار رو هم، آثار نجاست رو هم از بین میبره. زیارت امام حسین علیه السلام، من تقاضا کردم ازتون یکی دو سه شب پیش بود، البته خود شما ها به حمدالله اهلی دینا، فقط تذکر برای همدیگه، زیارت امام حسین علیه السلام، ولو یک زیارت کوتاه که حالا الان خدمتتون خواهم گفت، یه زیارت خیلی کوتاه، اینو از دست ندید. مبادا براتون بگذره یک روز سلام به امام حسین نداشته باشید، این کار مبادا تو زندگی. حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، خیلی ساده است، خیلی ساده است. امام صادق علیه السلام به شاگردش صدیر صیرفی گفت صدیر هر روز جد ما امام حسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آقا من مدینم، هر روز که نمیتونم برم کربلا زیارت، هر روز که نمیتونم برم اونجا. امام صادق فرمودن که نه، اینجور که من میگم، برو روی بلندی، روی بامی جایی، البته این هم عرض بکنم خدمتتون، اگه گیر آدم نیومد، نتونست این کار رو هم انجام بده، عیبی نداره. فرمود برو روی بلندی، سمت راست، سمت چپ، بالا رو نگاه کن، سه طرف رو، سمت راست، سمت چپ، بالا، که بعضی از اهل معرفت گفتن این که حضرت فرمود این سه طرف رو نگاه کن، یعنی نگاه کن که به اذن الله امام حسین، به اذن الله همه کار است. سه طرف رو نگاه کن یعنی این، یعنی نگاه کن که ابا عبدالله به اذن الله همه جاست، همه کار است، که بعضی از کسانی که چشم داشتن دیدن که ابا عبدالله علیه السلام به اذن پروردگار اشراف بر همه عالم داره. و تو همون هنگام که این صحنه رو بهش نشون دادن، این آیه اومد براش، ملهم شد به این آیه، اینما تولو فثم وجه الله، هر جا نگاه کنید وجه اللهه. وجه الله قشنگتر از امام حسین؟ البته ائمه همشون وجه الله هن. تو دعای ندبه میخونید اینما وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، وجه الله هستن دیگه. بنابراین این که دیده بود همه جا به اذن الله امام حسین همه کار هستش، با اون آیه خوب میخوره، نو وجه الله آینه تمام نمای خدا هست. بعد امام صادق فرمود وقتی سه طرف رو دیدی، این طرف اون طرف رو دیدی، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. همین السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. صدیر میگه وقتی آقا اینو به من یاد داد امام صادق، تا روزی 20 مرتبه اینجوری زیارت میکرد. دیگه کاری نداره، بالای بلندی رفتن و سه طرف دیدن هم اینا هر کدوم یه مطلوب اضافه است، اگه نبود عیب نداره، خود همون جمله کافیه. اینا مطلوب های اضافه است، هر کدوم یه خاصیتی برای خودش داره، ولی اگرم به فرض نبود همون سلام هم کافیه. حالا اگه کسی زرنگتر باشه بتونه مثلا زیارت عاشورا بخونه که اون حرف دیگری است، اون دیگه با خودشه. ولی زیارت هر روزه امام حسین رو داشته باشی و با این زیارت سنخیت پیدا کنیم با امام زمان که هر روز صبح و شب بر ابا عبدالله عشق میریزه و گریه میکنه، این کار رو داشته باشی. بعد امام صادق فرمود صدیر اگه این کار رو کردی، همین یه جمله، این که میگم دستگاه امام حسین عجیب و غریبه و ادبیاتی که برای دستگاه سید الشهدا به وجود اومده تو دین ما و روایات اهل بیت فوق‌العاده است، امام صادق فرمود همین یه جمله رو اگر گفتی ثواب یک حج رو برات می‌نویسن. تو این روایت داره ثواب یک حج، تو روایات دیگری هست ثواب گاهی موقع داره 100 حج تا 1000 حج، به تناسب معرفت شخص زائر تعداد حجی که برای آدم می‌نویسن میره بالا. من اینو تو پرانتز عرض بکنم، بحثمو جمع بکنم. میدونید برای چی حج رو شاخص گرفتن؟ گفتن زیارت ثواب یه حج، 10 حج، 100 حج، 1000 حج. چرا حج رو شاخص ثواب قرار دادن؟ چرا نگفتن اگه یه زیارت سید الشهدا بکنی به اندازه 2 ماه روزه است، به اندازه 100 رکعت نمازه؟ چرا گفتن به اندازه فلان مقدار حجه؟ این شاید وجهش این باشه که از جامع ترین عبادات در اسلام حجه. حج از جامع ترین عباداته، عبادتیست هم مالی، پول آدم باید خرج کنه، هم بدنی. مثل نماز نیست که فقط بدنیه، جسم فقط باید بالا پایین بره، هم مالیست هم بدنی، هم فراداست فردیست هم اجتماعی، هم عرفانیست هم حماسی و اجتماعی، یعنی همه چی توش هست، همه چی تو حج هست. انقدر هم خاصیت و ویتامینش زیاده که تو کل عمر یه بار بیشتر واجب نشده، یعنی تو یه بار انجام بدی تا آخر عمر شارژی، یه بار انجام بدی ویتامینش برات میمونه، خاصیتش هست. تو حج شما وقتی وارد میشید، اونایی که حج تمتع مشرف شدن، به محض اینکه لبیک میگن محرم میشن، باران تکالیف خدا میباره، این کارو بکن اون کار، محرم که میشه اینجوری دیگه، چندین چیز بر آدم حرام میشه. تو آینه نگاه نکن، بدنتو خون ننداز، گیاهی رو از حرم نکن، حیوانی رو نکش، بلو پشه‌ای رو نکش، کفشت رو برای مرد رو بسته نباشه، کفش لباس دوخته نباشه، الله اکبر، با کفش و لباس آدم هم کار دارن، چقدر ریز شده خدا، خدا اونجا چقدر ریز شده، چقدر ریز. این که باران تکالیف خدا میباره رو آدم تو اونجا، میدونی یعنی چی؟ یعنی باران رحمت خدا. خدا به بره ها تکلیف نمیفرسته، با آدم ها تکلیف میفرسته، یعنی با تو من کار دارم که اینقدر دوش داری میگیری زیر تکالیف من. وقتی آدم حجش رو انجام میده از احرام میاد بیرون، گویی از عرش افتاده پایین، به خصوص اون روزای اول حاجی از عرش افتاده پایین، گویی معراج رفته برگشته. خیلی نورانیت داره حج. خب حالا شما نگاه کنید، زیارت سید الشهدا گاهی موقع تا 1000 حج برای آدم مینویسه، حجی که انقدر خاصیت داره. اون وقت من چیز عجیب تری خدمتتون عرض بکنم، تقاضا میکنم آخر جلسه از خیلی دقت بفرمایید. ثواب حجی که برای ما مینویسن تو زیارت سید الشهدا، نه حج معمولی، ثواب حج پیغمبر رو داره که براتون مینویسن، ثواب حج پیغمبر. الله اکبر. پیغمبر نشسته بود، امام حسین کوچیک بود، کودک بود، اومد تو بغلش با ملاتفت میبوسیدش، بازی میکرد باهاش. پیغمبر با امام حسین یه جور دیگری بود. عایشه با تعجب گفت یا رسول الله، شما نسبت به این بچه یه جور دیگه‌ای. پیغمبر فرمود میوه دلمه، نور چشممه. بعد عشق ریخ، گفت اما بعضی از افراد امتم به ظلم او رو به شهادت میرسونن. بعد فرمود که کسی اگر بعد از شهادتش او رو یک زیارت، او رو زیارت بکنه، ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش می‌نویسه. ثواب یک از حجای من. عایشه با تعجب گفت ثواب حج شما رو می‌نویسن؟ یه حج. پیغمبر فرمود دو تا حج از حجای من، دو تا حج از حجای شما. فرمود چهار حج از حجای من. هی میگفت پیغمبر رفت تا 90 حج. 90 حج از حجای من رو براش می‌نویسن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو. ایشون میگفت میدونید یعنی چی؟ اینه تو خصائص الحسینیه داره. میگفت میدونید یعنی چی؟ یعنی این که همه ما ها میفهمیم اعمال ما تو نامه عمل خودمون، ای چه بسا خدای نکرده ممکنه یه موقعهایی حبط بشه، یعنی بعضی از اعمال بد بزنه بعضی از اعمال خوب رو پاک بکنه، حبط بشه، درست؟ اما این حجی که از پیغمبر تو نامه عملتون می‌نویسن هیچ موقع حبط نمیشه. چرا؟ چون اعمال ما ممکنه حبط بشه، اما عمل پیغمبر که حبط نمیشه. اعمال ما ممکنه دوچار حبط بشه، پاک بکنن با بعضی از گناهان بسوزونن. یه غیبت آدم بکنه ممکنه خیلی از اعمال خوبش بسوزه، اما اعمال خوب من میسوزه، عمل پیغمبر که نمیسوزه. اونو تو نامه عملت نوشتن، اونو نوشتن تو نامه عملت. انشالله که از این زیارت ها داشته باشید، سعی بکنید این سفره ای رو که پهن شده آدم از دست نده، ادامه بده خودش. دهه های سوم و چهارم چه حالاتی تو دهه اول و دوم گیرش میاد، بعدی هم بتونه انشالله برای خودش ادامه بده با این زیارت های هر روز. ولو یه جمله کوتاه همونجور که خدمتون عرض کردم، انشالله در اثر همین هاست آدم بتونه جواب سلام هم بگیره. عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.